ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. جو بایدن میگوید آمریکا و متحدانش تا هر زمان که لازم باشد از اوکراین حمایت خواهند کرد. وزیر اقتصاد با تکذیب اظهارات ابراهیم رئیسی گفت دولت برای افزایش قیمت‌ها در سال آینده برنامه ای ندارد. و روز چهارشنبه دست کم 10 نفر در زندان رجای شهر کرج اعدام شدند. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که یک بسته کمک تسلیحاتی دیگر به ارزش 800 میلیون دلار به اوکراین تحویل داده خواهد شد. جو بایدن افزود آمریکا و متحدانش تا هر زمانی که لازم باشد از اوکراین در برابر تهاجم روسیه حمایت خواهند کرد.
ما و همه متحدانمان تا هر زمان لازم باشد حامی اوکراین خواهیم بود، تا مطمئن شویم که اوکراین از روسیه شکست نمی‌خورد. شجاعت فوق‌العاده آنها به علاوه امکاناتی که ما در اختیارشان قرار می‌دهیم، اوکراین را قادر ساخته که در مقابل تهاجم روسیه ایستادگی کند. من نمی‌دانم که این جنگ چگونه تمام خواهد شد، اما قطعاً این جنگ با پیروزی روسیه در اوکراین به پایان نخواهد رسید.
جو بایدن که در محل برگزاری اجلاس ناتو در مادرید با خبرنگاران سخن میگفت افزود این کمک 800 میلیون دلاری جدید شامل سیستم‌های ضد هوایی، آتشباری، توپخانه و دیگر سلاح‌ها خواهد بود. آقای بایدن همچنین اظهار داشت که تجاوز روسیه به خاک اوکراین باعث عقب ماندگی اقتصادی، عدم ورود فناوری لازم برای صنایع نظامی و نفتی و تضعیف موقعیت جهانی مسکو شده است. وزیر اقتصاد ایران با رد تلویحی اظهارات ابراهیم رئیسی درباره گرانی برخی کالاها در سال آینده، رسانه‌ها را به تحریف اظهارات رئیس جمهوری ایران متهم کرد. احسان خاندوزی روز چهارشنبه پس از نشست هیئت دولت ایران گفت که دولت هیچ برنامه تورم‌زایی برای سال آینده ندارد. این در حالی است که ابراهیم رئیسی شامگاه شنبه در گفتگوی تلویزیونی گفته بود که افزایش حقوق گمرکی در ایران باعث بالا رفتن قیمت کالاها خواهد شد و دولت با ارائه لایحه‌ای در این زمینه از مجلس درخواست کرده که این افزایش قیمت‌ها به سال آینده موکول شود.
یه لایحه دوفوریتی تهیه کردیم برای مجلس که برخی از افزایش‌ها رو ما بگذاریم برای سال بعد.
این صحبت‌های ابراهیم رئیسی با واکنش انتقادی تعدادی از فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. گزارش‌ها از ایران حاکی از اعدام دست کم 10 زندانی در زندان رجای شهر کرج در بامداد چهارشنبه است. وبسایت حقوق بشری هرانا اتهام 8 نفر از اعدام شدگان را قتل و اتهام 2 نفر دیگر را لواط و تجاوز به عنف عنوان کرده است. آرش صادقی زندانی سیاسی پیشین و فعال حقوق بشر نیز با تایید اعدام 10 نفر از احتمال انجام اعدام‌های بیشتر خبر داده است. این فعال حقوق بشر در توییتر نوشته که اوایل هفته تعداد زیادی از زندانیان رجای شهر برای اجرای حکم به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند. سازمان عفو بین‌الملل به تازگی در گزارش هشدارآمیز در مورد افزایش نگران کننده آمار اعدام در جهان اعلام کرد ایران بیشترین آمار اعدام را از سال 2017 تا کنون داشته است. به دنبال بی‌نتیجه ماندن مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا بر سر احیای برجام در قطر، قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا در ایران افزایش یافت. سایت‌های اعلام نرخ ارز روز پنجشنبه قیمت دلار آمریکا را بیش از 32 هزار تومان گزارش کردند. این بالاترین میزان برابری دلار آمریکا و ریال ایران در یک هفته اخیر محسوب می‌شود. قیمت سکه طلا هم تا 15 میلیون و 700 هزار تومان گزارش شده است. پیشتر به دنبال اعلام برگزاری مذاکرات در قطر، قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران اندکی کاهش پیدا کرده بود. روزنامه العربی الجدید میگوید مقام‌های اطلاعاتی امنیتی مصر به تازگی در ملاقات با همتایان ایرانی خود به آنها هشدار دادند که هر گونه تلاش برای انجام عملیات علیه اسرائیلی‌ها در این کشور به روابط قاهره تهران آسیب می‌رساند. این روزنامه مستقر در بریتانیا به نقل از منابع آگاه نوشته است طرف ایرانی به مقامات مصری اطمینان داده که ایران مایل نیست به وضعیت صلح با مصر آسیب برساند. بیشتر مقام‌های اسرائیلی از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ترور و روبایش گردشگران اسرائیلی در ترکیه خبر داده بودند. ایران و اسرائیل که سال‌هاست با یکدیگر روابط خصمانه دارند، همدیگر را به اقدامات متقابل علیه منافعشان متهم می‌کنند. حسین شنبه‌زاده، ویراستار ادبی و فعال توییتری، امروز پنجشنبه 9 تیر از قطعی شدن حکم زندان خود به اتهام توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی خبر داد و راهی زندان شد. آقای شنبه‌زاده با انتشار یادداشتی در قالب رشته توییت تصویری از رأی دادگاه تجدید نظر را منتشر کرد که بر اساس آن او به تحمل نزدیک به 6 سال حبس محکوم شده که 3 سال و نیم آن قابل اجراست. برای تحلیل بیشتر این خبر همراه هستیم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر از اتریش. آقای نایب هاشم، چقدر شما میبینید که اتهامات و محکومیت ها به دلیل توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی رو به افزایش هست؟ چه روندی رو شما میبینید؟
با سلام و درود به شما و شنوندگان محترم برنامه، ما روندی که در ماه‌های اخیر می‌بینیم متأسفانه در موارد مختلف از مجازات اعدام گرفته تا زندانی کردن افراد رو به افزایش است. و خب در این مورد که ایشون در واقع فقط یک ویراستار بودن و توییت‌هایی رو می‌زدن، یک توییت فعال شبکه‌های اجتماعی بودن و مطالبی که گفتن، خودشون صحبت از این کردن که من شوخی کردم حالا با مقدسات اسلام که نه توهین تلقی کردن. و به هر حال در این دوران بسیاری از جوانان با توجه به ذوقی که دارن و مطالب رو می نویسن در توییتر، و خود ایشون از 100,000 نفر صحبت کرده که مظلوم واقع شدن و ایشون 101,000 نفره. برای واقعیت اینه که جوانانی که در شبکه‌های اجتماعی هستن بسیار از مطالب رو می نویسن، و خب اگر قرار باشه همه اون افراد دستگیر بشن و همه اون افراد به توهین علیه نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات، توهین به مقام آقای خامنه‌ای که خب می‌بینیم فریاد می‌زنن در واقع در تظاهرات مختلف، شعارهای خیلی تند علیه ایشون میدن، اگه قرار باشه که همه رو دستگیر بکنن که خب باید بخش زیادی از مردم کشور رو دستگیر بکنن. متأسفانه این رفتار در جمهوری اسلامی رو به افزایش هست.
آقای نایب هاشم، حسین شنبه‌زاده در یادداشت خودش که خطاب به دوستان و مخاطبانش نوشته، تاکید کرده که آزادی عقیده و بیان براش اهمیت داره و هرگز ازش کوتاه نمیاد، و به این ترتیب داره میگه که محکومیت زندان موجب عقب نشینی از مواضعش نمیشه. پس چرا محکومیت های زندان برای فعالان توییتری و کاربران شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه داره؟
به هر حال قصد جمهوری اسلامی از این مسائل ارعاب هست که افراد سکوت بکنن و از حقوق خودشون دفاع نکنن. در عرصه‌های مختلف هست، از جمله آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی تشکلها و بسیاری از مسائل که آزادی شکل در واقع پوشش خودشون. مردم امروزین با اون تصوراتی که در ذهن حاکمان هست خب اندیشه متفاوتی دارن، و خب خود ایشون خب وقتی میبینه مسائل ظلمی که شده، از ریران نام برده، از کارون نام برده، دو کودکی که در عملا به خاطر ظلم جمهوری اسلامی از بین رفتن، بنابراین خب مسلمه که وقتی که یک جوان آینده‌ای رو برای خودش متصور نمی‌بینه و در این رشته توییت مملو هست از اظهاراتی در این رابطه، خب طبیعیه که خواهان دگرگونی، خواهان تغییر هست و در این رابطه خب قلم خودش رو داره، زبان خودش رو داره، سعی میکنه که از اون استفاده بکنه. خب امکاناتی هم هست مثل شبکه‌های اجتماعی. ولی قصد جمهوری اسلامی اینه که با احکام سنگین برای اقداماتی که انجام نشده، شما حساب بکنید که موضوع دائمی در واقع اجتماع و تبانی علیه امنیت نظام، و خوشبختانه در این در میان جرائمی که برایشون در نظر گرفتن این حکم نیست، ولی در خیلی از موارد چنین هست، کافی یک نفر با یک نفر دیگر همفکری بکند، اجتماع تلقی بشود و هر اقدامی، کوچکترین اقدامی رو علیه امنیت کشور تلقی میکنند. و به خاطر همین 5 سال زندان رو برای خیلی از مدافعان حقوق بشر، برای فعالان جامعه مدنی تعیین میکنند، و خب این در مورد خیلی از افراد هست، و خب در این مورد هم 3.5 سال به عنوان توهین به مقدسات که برای شوخیایی که جوانان با هم دیگه میکنن خیلی سنگین هست.
آقای نایب هاشم، سوال آخر این هستش که آیا پیش آمده که این افرادی که متهم میشن به توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی مورد عفو قرار بگیرن؟ به ویژه که شما اشاره کردید که آقای شنبه‌زاده گفته من شوخی کردم.
خب میدونید که در مواردی بوده که حکم اعدام صادر کردن برای چنین مسائلی مثل سب و نبی، خب تو قانون هم هست چنین مطالبی، و به هر حال نهایتا وقتی که وکلا تلاش کردن و موضوع به هر حال کاملا روشن شده، عفو که نمیشه گفت، برای تجدید نظری در حکم اونها ایجاد شده و خب اون افراد اعدام نشدن یا احکام سبکتر گرفتن. به هر حال همچین مطلبی هست، ولی که این روحیه که رهبر جمهوری اسلامی، مقامات قوه قضایی عفو بدن در این رابطه وجود نداره. و خب شما میبینید که در همین مورد هم خب دادگاه انقلاب حکم اولیه رو داده و دادگاه تجدید نظر آقای زرگر بوده که آقای زرگر همیشه حکمای قبلی رو تایید میکنه و قاعدتا دادگاه تجدید نظر همیشه باید تخفیفی بده در حکم قبلی، ولیکن همچین روحیه در این شعبه ای که آقای زرگر قاضی اون هست به هیچ وجه ما نمیبینیم. به هر حال از این نظر در هر دو مورد ایشون مورد ظلم مضاعف قرار گرفتن.
سپاسگزارم. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر بود که با ما گفتگو میکرد.
ممنون از شما.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
با گذشت بیش از 4 ماه از تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، جنگ فرسایشی شده، اما مسکو مدعی است همه چیز طبق برنامه پیش می‌رود. در حالی که ناتو روسیه را جدی‌ترین تهدید خوانده، اوکراین می‌گوید امنیت اروپا صرفاً با شکست مطلق روسیه تضمین می‌شود. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
همزمان با درگیری‌های سنگین در شرق اوکراین و تلاش نیروهای روس برای محاصره و تصرف شهر لیسیچانسک در استان لوهانسک و پیشروی به سمت سلاوینسک در استان دونیتسک، درگیری‌ها در شمال و جنوب اوکراین نیز شدت یافته و چند شهر و روستا دائم دست به دست می شود. پنجشنبه اوکراین از آزادسازی جزیره ازمیین خبر داد. همان روز وزارت دفاع روسیه مدعی شد برای ابراز حسن نیت و حمایت از تلاش‌های سازمان ملل به منظور خروج غلات از اوکراین، نیروهای روس این جزیره را ترک کردند. جزیره ازمیین از روزهای اول جنگ تحت تصرف روسیه درآمده بود و نقطه راهبردی برای کنترل شمال غرب دریای سیاه و تهدید اودسا و مناطق مجاورش به حساب می آمد. از زمانی که ارتش اوکراین به سمانه‌های موشکی هیمارس مجهز شد، نیروهای روس در این جزیره بارها هدف حمله قرار گرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه مجدداً بر ضرورت تسریع ارسال سلاح به اوکراین تاکید کرد و با اشاره به بیانیه سران کشورهای عضو ناتو که روسیه را مهمترین تهدید برای صلح و امنیت اعضای خود اعلام کرده گفت، مشخصاً بدون پیروزی اوکراین و شکست روسیه در جنگ، تضمین امنیت اروپا امکان پذیر نخواهد بود.
У відповідь на російську війну очевидно, що гарантувати безпеку в Європі неможливо без нашої держави.
به گزارش انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشکده مستقر در واشنگتن که روزانه خبرهای جنگ در اوکراین را رصد می‌کند، تشدید درگیری‌ها در شمال خارکیف نشانگر آن است که روسیه از طرح تصرف مناطق فراتر از محدوده استان‌های دنیتسک و لوهانسک منصرف نشده. گزارش‌ها همچنین حاکی است روسیه به روند الحاق مناطق اشغال شده در شرق و جنوب اوکراین سرعت بخشیده و مقامات محلی که توسط روسیه منصوب شدند اعلام کردند تدارک رفراندوم برای پیوستن به روسیه آغاز شده. چهارشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پی شرکت در 6 اجلاس سران کشورهای حوزه خزر در اشقابات به خبرنگاران گفت عملیات نظامی روسیه آرام و پیوسته ادامه دارد و به گفته وی نیروهای روس طبق برنامه و اهداف خود، یعنی آزادسازی دنباس و دفاع از سکنان این منطقه و ایجاد شرایطی که امنیت روسیه را تقویت کند، میرسند.
освобождение Донбасса, защита этих людей, создание условий, которые гарантировали безопасность самой России.
رهبران ناتو معتقدند پیروزی اوکراین محتمل است. همزمان اوریل هینز رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا این جنگ را فرسایشی خواند و چهارشنبه گفت با اینکه ولادیمیر پوتین همچنان از طرح خود برای تصرف کل اوکراین منصرف نشده، به نظر نمی‌رسد نظامیان روس بتوانند آرزوی وی را برآورده کنند. از دید مقامات غربی، روسیه نه تنها جنگ غیرقانونی علیه اوکراین به راه انداخته، بلکه در پی باجگیری در بازار انرژی است و بحران مواد غذایی را تشدید کرده. وزیر خارجه آلمان به تازگی اذعان کرد اروپا در وضعیت جنگ ترکیبی با روسیه به سر می‌برد. رئیس جمهور اندونزی که ریاست گروه 20 را بر عهده دارد، طی سفر به مسکو و کیف کوشید مسیر مصالحه را هموار کند.
گزارشان رایسکایا رو میشنیدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.